ممنون که راه‌های کنار اومدن و البته آمادگی در شرایط بحران رو یاد بگیریم.
شهر آماده.
به نام خدا و سلام. با برنامه شهر آماده با شما همراه هستیم. امیدواریم اگه مسافر تاکسی هستید در هنگام حرکت حتما یک شیشه یه تاکسی رو پایین بدین تا هوا در جریان باشه. البته به این نکته توجه کنید که اگه در ترافیک سنگین گرفتار شدین شیشه رو بدین بالا تا هوای آلوده از ماشین‌های اطراف وارد دهان و بینیتون نشه. از زمانی که ویروس کرونا به جمع ما پیوسته سبک زندگیمون عوض شده، اما پذیرفتن یه سری تغییرات و تحمل کردن یه سری سختی‌ها به حفظ سلامتیمون می‌ارزه. خیلی ممنونیم که به توصیه‌های پزشکی توجه می‌کنید و از ایجاد و حضور در جمع‌های بزرگ دوری می‌کنید. و چه کار خوبیه که هزینه ی مراسم افطاریمون رو صرف امور خیریه کنیم و از میزبان شدن و میهمان شدن دوری کنیم.
مجله رادیویی شهر آماده.
شنونده یه برنامه شهر آماده هستید. درسته که این روزها طرح فاصله گذاری اجتماعی به فاصله گذاری هوشمند تبدیل شده و محدودیتی که در ترددها بود برداشته شده، اما ما همچنان شاهد رعایت کردن خیلی از هموطنان و سفر نکردنشون هستیم. قطعا وقتی میزان آگاهی و هوشیاری ما بالا بره، خیلی بهتر و بیشتر از خودمون و عزیزانمون مراقبت خواهیم کرد. شهر آماده رو میشنوید. از اینکه در مراکز عمومی تجمع نمی کنید و به حفظ فاصله اجتماعی پایبند هستید سپاسگزاریم. فاصله اجتماعی چیزی در حدود 2 متر یا به اندازه دستان ماست که در 2 سمت پهلو باز شده. استفاده از ماسک در مترو و در همه مراکز عمومی که تجمع وجود داره ضروری است. احتمال انتقال کرونا ویروس از شخصی که عطسه و سرفه میکنه و ماسک داره به اطرافیان این شخص که اونها هم ماسک دارن بسیار کم خواهد بود. از اونجایی که خیلی همون عادت داریم در طول روز به سر و صورتمون دست بزنیم، شاید برامون سخت باشه که دستمون رو از صورتمون دور نگه داریم. اما کمترین کاری که میتونیم برای حفاظت از خودمون انجام بدیم، شستشوی مدام دست‌ها با آب و صابون یا ماده ضد عفونی کننده است. لطفاً تا زمانی که بیرون از خونه هستید، از تلفن همراه استفاده نکنید. و البته هممون باید به یه نکته توجه داشته باشیم و سعی کنیم زمانی به دیگران زنگ بزنیم که فکر میکنیم در محل ثابتی مثل خونه هستن. بعضی ها اگرچه دستکش پوشیدن، اما متاسفانه کار خطرناکی میکنن و با همون دستکش به صورت و چشم و بینیشون دست میزنن. با همون دستکش گوشیشون رو لمس میکنن و با همون دستکش حتی وقتی که پاره و سوراخ هم شده به کارشون ادامه میدن. ما وقتی از ماسک استفاده میکنیم یعنی میخواییم از خودمون در برابر کرونا ویروس مراقبت کنیم. اما عجیبه که چرا بعضی ها وقتی ماسک میزنن اونو اونقدر جابجا میکنن و بالا و پایین میکشن تا بندش در میره و پاره میشه. شهروندان محترم توجه داشته باشند که ماسک زمانی مؤثره که از زیر چشم تا پایین چونه رو بگیره و در تمام مدتی که بیرون خونه هستیم کاملا به صورت بچسبه. برای افراد خوش صحبت سخته که ازشون بخوایم در مراکز عمومی و در وسایل نقلیه عمومی کمتر صحبت کنن. تحقیقات نشون دادن که ذرات ویروس کرونا با حرف زدن و بلند حرف زدن در هوا پخش میشن. حالا تصور کنید که اگه فقط 1/10 مسافرین مترو هم هی بخوان صحبت کنن، چقدر شانس سرایت کرونا ویروس بالا میره. متخصصان سلامت برای حفظ تندرستی همه شما شهروندان محترم توصیه کردن و گفتن محدود کردن سفرهای درون شهری و لغو سفرهای غیر ضروری و رعایت نکات بهداشتی در سفرها از سوی رانندگان و مسافران میتونه نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داشته باشه.
با ما از این طریق در ارتباط باشید. tdmmo.tehran.ir
مجله رادیویی شهر آماده.
این روزها توصیه های بهداشتی به کرات گفته شده، اما ما در شهر آماده با شما همراه میشیم و یک بار دیگه این نکات رو یادآوری میکنیم. مثلا اینکه رانندگان محترم وسایل حمل و نقل عمومی استفاده از دستکش رو فراموش نکنن و هرگز تماس پوستی برای دریافت وجه نقد با مسافران نداشته باشند.
شهر آماده.
دوازده و پنج دقیقه است. شما با سعادت آباد رادیو تهران همراه هستید. امروز در رابطه با پویش های انسان دوستانه در فضای مجازی صحبت میکنیم و از شما عزیزان هم سوال کردیم که آیا در این پویش ها شرکت میکنید، شرکت کردین یا نه، دلیلش چی بوده؟ شنونده عزیزی گفتن که من منتظرم که با کارشناساتون صحبت کنید ببینیم چطوری میشه اعتماد کرد به این پویش ها و پیوستن بهشون. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای جاوید نیا، معاون اسبق فضای مجازی دادستانی کشور و در حال حاضر همیشون معاون قضایی رئیس دادگستری تهران هستن. آقای جاوید نیا سلام، به سعادت آباد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت
سلامت باشید. بله خواهش میکنم. ممکنه کمی بلندتر صحبت بفرمایید آقای جاوید نیا. خواهش میکنم. آقای جاوید نیا با توجه به اینکه شما در دادستانی فضای مجازی بودین قطعا با پرونده های مختلفی هم مواجه شدین. موضوع امروز ما در مورد پویش های انسان دوستانه یه که در فضای مجازی به خصوص در این روزها در شرایط کرونا و ماه مبارک رمضان بیشتر هم شدن. اینکه در فضای مجازی با همین عنوان کمک های انسان دوستانه و غیره چه تخلفاتی صورت گرفته حالا طبق تجربه که شما داری؟
بله، فضای مجازی خب یک ظرفیت و امکان خیلی جدی رو در اختیار کارهای خیر قرار میده. اگر هدایت نشه و اگر در سازماندهی نشه در قبالش متاسفانه میتونه اسباب سوء استفاده های بزرگی هم انجام قرار بگیره. ما در این زمینه متاسفانه داشتیم مواردی که واقع امر کسانی اومدند و اعلام کردند.
کمی بلندتر صحبت می‌فرمایید، صدای شما بر ما ضعیفه. بلخش
ما عرض کردم که مواردی الان بهتر شد.
بله بله عالی.
مواردی هست که این با اسباب سوء استفاده قرار میگیره. افرادی میان و شماره حساب‌های رو اعلام میکنن، فرقی هم نداره، بعضی از افراد شناخته شده هستن، بعضی از افراد هم خیلی شناخته شده نیستن و اسباب این رو فراهم میکنه که وجودی کلانی هم جامعه میشه.
بله.
در اینها قرار میگیره. به عنوان مثال فردی که اقدام کرد و داره جانوری کمک های خیریه در راستای همین مسائل کرونا و اینها و مبالغ بسیار زیادی هم جانوری شده بود در این راستا و بعد مشخص شده بود که اصلا هیچ قصدی برای کمک نداشته و همه شخصی جانوری کرده. بعضی از افراد هم حتی و اصفان خودشون میان اعلام میکنن و خیالات کلیپ هایی و مطالبی رو میگذارن که احساسات مردم رو تحریک بکنه، بهشون کمک بکنه. موردی داشتیم که اعلام کرده بود مردم وسایلم در واقع خیابان هست و مستجر جوابم کرد و اینها یه مبلغ فکر میکنم بالای تقریبا 50 میلیون جمع‌آوری شده بود در حساب این. بعد که بررسی‌های انجام شد و حسابش مسدود شد و بررسی انجام شد مشخص شدم این شخص منزل شخصی داره، هم خانه داره و در واقع فرد متحولی هم هست و این کار رو انجام داده.
درسته.
و از این زیاد از افرادی هم که شناخته شده هستن بعدم متاسفانه در دوره‌های قبل مشاهده شد که وجوهی رو جمع‌آوری کرده بودن اما در هیچ هزینه‌ای برای مردم و در اون راستایی که در واقع اعلام شده بود انجام نداد. حتی یه موردی از این چهره های شناخته شده بود که وجوهی رو جمع‌آوری کرده بود اما چون بدهکار بود، یک شخص در واقع طلبکار این اومده بود و اون وجوهی که برای کمک مردمی جمع‌آوری شده بود رو توقیف کرده بود و به نفع خودش در واقع
چون حساب شخصی بوده.
بله بله.
خب الان خیلی ها میگن که از طریق این پویش ها کمک ها خیلی سریعتر به دست نیازمندان میرسه، چون حالا اگر که بخواد توی چرخه اداری قرار بگیره ممکنه طی اون روال اداریش اینجوری میگن که ممکنه طولانی بشه و دیر برسه به دست نیازمندان. حالا شما با توجه به تجربیات خودتون به نظرتون فضای مجازی با وجود این چیزای مثبتی، نکات مثبتی که داره، میتونه برای پویش های کمک رسانی و اینجور موارد بستر مناسبی باشه با توجه به کلاهبرداری ها؟
ببینید، بستر مناسبی هست، اما اگر ساماندهی بشود، اگر افرادی که میخوان در این راستا اقدامات رو انجام بدن مورد شناسایی قرار بگیرن. حالا ما در بحث بحران ها تدبیری که اتخاذ شد و قانون شد اساسا این قضیه، طبق ماده 14 قانون مدیریت بحران، این امر ساماندهی سپرده شد به کمیته امداد با همکاری در واقع به اونم هلال احمر، با همکاری کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سازمان بسیج مستضعفین. یعنی اونجا هم حتی مثلا کمک هایی که گروه های جهادی و اینها هم داشتن جمع‌آوری میکردن تحت عنوان گروه های جهادی، خود سازمان بسیج اومد و یک حساب متمرکز رو اعلام کرد، چون واقعا میدونن این مسائل به چه ترتیب هست.
درسته،
که در واقع حساب متمرکز رو اعلام کرد و از اون طریق اقدام شد. هلال احمر و کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم به این صورت شد که با این مصوبه قانونی در واقع به این صورت نشد که همه بخوان فقط پول به حساب این در واقع دستگاه های دولتی یا در واقع حالا بگیم عمومی، خدمات عمومی واریز بکنن. خیریه های اومدن و این رو در واقع مجوز های رو برای اینها صادر شد، شماره حسابش مشخص شد، شماره حساب خیریه‌ای که در واقع تحت نظارت قرار بگیره مشخص شد و خیلی از افراد و چهره های شناخته شدن به همدلله از این موضوع استقبال کردن و داوطلبانه اومدن با این خیریه ها همکاری کردن. بعضی ها حتی خودشون خیریه‌ای رو سریعا به ثبت رسوندن. یه همکاری خوبی شکل گرفت در این زمینه و هم شفافیت ایجاد کرد، هم یک نظارت، هم اینکه در بعضی از موارد به این صورت هست که شما میبینید در یه منطقه، حالا یا خیلی اتفاق افتاده، زلزله اتفاق افتاده، در همین بحث کرونا که حالا میخوان کمک بکنن، خب یه منطقه بندی اگر نشه یا در واقع اون اقلامی که هر کدوم از این افراد و خیریه ها میخوان تهیه بکنن، یه نقشه اجرایی و عملیاتی اگر موجود نباشه و طبق اون اقدام نشه، ما در گذشته شاهد این بودیم یک مثلا روستا چند نفر و یا چند خیریه رفته بودن و اقدام کرده بودن و امکانات رو تهیه کرده بودن، یه روستا اصلا از قلم افتاده بود و هیچ گونه در واقع کمکی بهش نرسید.
خب این خیریه ها مگه رصد نمیشد فعالیتشون که حالا دوباره کاری اتفاق نیفته، یه جا زیاد نشه، یه جا کم نشه؟ به هر حال خیریه ها ثبت میشن برای اینکه بشه رصدشون کرد.
در اون مقطع گاهی میگم افراد اومده بودن و
بله،
اصلا خیریه ای نبود، یه مشکل جدی اینجا بود. خیریه ها هم متاسفانه برای این شرایط اینچنینی ساماندهی نداشتن.
درست. الان شدن
الحمدلله این اتفاقاتی که افتاد در سال گذشته و حساب ها مسدود شدن و رفتن.
درست.
و تعهد دادن به هلال احمر که ضمن اینکه خودشون مستقل دارن اقدام میکنن یه هماهنگی داشته باشن.
خب
این ماجرا بر بحث اون هماهنگی بود. الحمدلله خیلی اعلام رضایت شد از این ساماندهی که انجام شد و خیلی از این در واقع ناهماهنگی ها جلوش گرفته شد.
آقای جاویدنیا، حالا جدای از تاسیس خیریه ها، مثلا حالا من یک اقوامی دارم در یک روستای دور افتاده زلزله زده، میخوام بهشون کمک کنم و اطلاع دارم که آدم های اون روستا نیازمندن، میخوام مثلا کمک کنم، کمک رو برسونم به دست این افراد، آیا به جز تاسیس خیریه ها سازوکاری در نظر گرفته شده برای اینکه مثلا من شخص برم توی سامانه ثبت نام کنم، بگم اطلاع بدم که من میخوام این کار رو انجام بدم به صورت شخصی، که باز هم این یه جور رصد بشه که هم دوباره کاری نشه و هم احتمال سوء استفاده های بعدی رو از من بگیره؟
ببینید، الان اگر افرادی به صورت شخصی دارن کار میکنن و بین افرادی که اینها رو میشناسن،
بله،
من مثلا یک گروه خانوادگی دارم یا یک جمعی از مسجدی ها هستیم میخوایم این کار رو انجام بدیم، اگر اینها بین خودشون این امر رو انجام بدن یا اصلا در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر نشه، این مثلا در واقع کار خیریه که دارن انجام میدن، اگر گسترده منتشر نشود به گونه ای که ما با این گزارش این مواجه بشیم که مثلا در یک گروهی یه شخصی که اصلا یک گروه فرض فرمایید 1000 نفر 2000 نفر هستن، یه شخصی هم میاد اینها رو بدون اینکه اینها همدیگر رو بشناسن این اقدام انجام میده، اگر بین خودشون گروه های محدودی هستن، خانوادگی هستن، این بر مبنای اعتماد متقابل دارن کارهایی رو انجام میدن، ما اینها رو عملا ورود نمی کنیم.
خب آخه ممکنه از ابتدا نیت خیر باشه آقای جاوید نیا، ولی بله، در ادامه خدای نکرده لغزشی اتفاق بیفته، اینا منحرف بشه کمتا.
وقتی عرض میکنم مثلا گروه کوچیکی باشه، خودشون همدیگر رو بشناسن، خودشون در واقع نظارت داشته باشن در اینکه آقا این شمنده این شخص رو میشناسم، حالا میخوام یه کمکی انجام بدم، اینها دیگه اون جنبه عمومی رو پیدا نمیکنه که بخواد دستگاه نظارتی اینها وارد بشه. ولی اگر این گسترده شد، واقعا جای اینکه در واقع شخص بخواد بیاد وسط، هم نظارت مشکل میشه، هم اینکه ما موردی رو داشتیم که واقعا هم یک شخصی مریض بود و نیاز به کمک داشت، اعلام کرده بود، یک کلیپ تاثیرگذاری هم گذاشته بود، به عنوان مثال اگر هزینه عملی که این شخص خواست انجام بده 200 میلیون تومان بود، نزدیک به 1 میلیارد و مثلا 500 میلیون تومان خب براش پول جمع شده بود.
مثلا گاهی آسیب هم میزنه، مبالغ بیشتر از نیاز افراد اگر تامین بشه ممکن آسیب زننده باشه.
به خاطر همین جریان واقعا باید اگر ما حالا با صحبتی که تو الان داشتیم با در اون زمانی که متخصص معاون فضای مجازی بودیم، صحبت این رو داشتیم که یا باید یک حالت در واقع پلتفرمی باشه که واقعا بیان افراد اونجا اعراض هویت
کنن،
نیازاشون اعلام بکنن و سقفش هم مشخص باشه، وقتی هم که واریز شد و پول دیگه به اون اندازه جمع‌آوری شد
دیگه متوقف بشه
و بعدم نظارت واقعا وجود داشته باشه، افراد اعراض هویت شده بیان در اونجا این کار رو انجام بدن، یا هم در شرایط حاضر این که ما بتوانیم رو قبول بکنیم که یک شخص بیاد حسابش رو اعلام بکنه، واقعا ریسکش خیلی بالاست.
درست.
ما میگیم همه اینها رو سعی میکنیم سوق بدیم به سمت خیریه ها، هر کسی مثلا یکی مشکل پزشکی داره، خب خیریه پزشکی وجود دارن، مورد اعتماد و معتبر.
آخه خیریه ها هم برای خودشون یه چارچوبایی دارن، مثلا وام هایی که میدن به نیازمندان یه سقفی داره که ممکنه اون وام عملا به درد یک کسی نخوره، یعنی کم باشه مبلغش، دیر به دستش برسه. یکم مردم به خاطر این مسائل هست که تصمیم میگیرن که خودشون دست به عمل بزنن. ما پیام داشتیم که گفتن که چون که ما فکر میکنیم دیر کمک ممکنه برسه به دست نیازمندان، خودمون وارد عمل میشیم و این کار رو انجام میدیم و متاسفانه اتفاقات بعد تو همین شرایط هست که میفته، وگرنه خیریه ها که رصد میشن و کمتر دوچاره مشکلات میشن.
به نظر میرسه باید ما دنبال همچین موضوعی بودیم، ولی خب دیگه سال 98 متاسفانه به لحاظ تعدد این بلایای طبیعی و مسائلی که داشت، واقعا سال شما از ابتدای 98 با سیلی که اتفاق افتاد انجام شد و البته قانون از قبل وجود داشت اما اعمال و اجرای شدنش واقعا شاید وظیفه ما هم نبود تو این زمینه بخواییم مستقیما ورود بکنیم، جای مختلفی منعکس کردیم، واقعا باید این هم یه سازماندهی جدی انجام بشه که ما هم شرط عادی مشکلی نداشته باشیم، هم در شرط بحران مشکل نداشته باشیم، تکلیف هر شخصی مشخص باشه، یک سایت متمرکزی وجود داشته باشه، چه اون کسی که کمک میخواد، چه اون
متولیش کجا هست آقای جاوید نیا، کدوم ارگان الان میشه؟
الان خیریه ها متاسفانه در کشور ما متولی یک واحدی نداره، یعنی الان هلال احمر که خب مجوز صادر نمیکنه و بیشتر در مسائل بحران میاد، و در سایر موارد کمیته امداد این مجوز رو میده، سازمان بهزیستی میده، یه بخشی از نیرو انتظامی طبق اساسنامه هاشون در واقع میتوانن مجوز رو صادر بکنن، و بعضی از مثلا هیئات هستن، بحث در واقع این گروه های جهادی هستن، اینها در واقع این تعدد قربان هایی که خود خیریه های سلامت محور هستن.
خب همین هم میتونه خیلی باعث ایجاد مشکل بشه. وقتی متولی اینقدر گسترده است، خب کنترلش هم سخت‌تر میشه.
اگه انشالله این در واقع مجلس جدید این قضیه رو همت بکنن و دنبال بکنن، واقعا یه مرجع ثابتی برای این افراد در نظر گرفته بشه و یه در واقع شناسنامه وجود داشته باشه به صورت دائم در یک سایت متمرکز، هم مردم بتونن مراجعه بکنن، هم خیرین مراجعه بکنن، هم خیریه ها مراجعه بکنن اونجا و تکلیف همه مشخص باشه. واقعا یه زمینه بسیار مناسبی هست. ما حالا مثلا قبلا هم داشتیم حتی مواردی که کسی به عنوان مثال متهم شده بود، محکوم شده بود به قصاص.
بله.
برای همین هم ما موارد داشتیم میمادن اعلام میکردن آقا یه جوان مثلا
کمک کنه،
ساله 18 ساله محکوم شده به قصاص، برای دیش کمک بکنه. باز همونجا هم ما مشکلات این چنین رو شاهد بودیم. مردم نیات خیرخواهانشون خیلی در واقع کمک میکنه به این جریانات، ولی اگر ساماندهی بشه
کنترل شده باشه به هر حال
میتونه به نفع مردم و کشور بشه.
آقای جاوید نیا، خیلی کوتاه اگه ممکنه در رابطه با سلبریتی ها و افراد مشهور در جامعه توضیح بفرمایید که اینه که کمک میکنن آیا ثبت میکنن جای شماره حساب هاشون رو، یا مثلا خیریه ثبت میکنن، یا اینکه چه جوری فعالیت میکنن؟
ما در اون دوره که شروع کردیم خب خیلی از این افراد متأسفانه ثبت نکرده بودن. الان تقریبا میشه گفت دیگه عمده موارد، یعنی میگم مگر مواردی که جدید بیان اقدام میکنن، ولی مواردی که در واقع الان دارن نسبت به جمع آوری کمک ها اقدام میکنن،
بله،
دیگه با اثر خیریه ها وارد شدن و مورد نظارت قرار گرفتن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما و همراهیتون. آقای جاوید نیا، معاون اسبق فضای مجازی دادستانی کشور و در حال حاضر معاون قضایی رئیس دادگستری تهران. روزتون خوش باشه، التماس دعا داریم. خداحافظ.
یک عمر من پر پر زدم، چون درد دوری کم نبود. اینا که میگم یک شب از چیزی که حس کردم نبود. با گریه های هر شبم دنبال من هم نیستم. این بار بشکن بغضم و فکر غرورم نیستم. کی گفته این خواهش منو تو چشم تو کم میکنه؟ این التماس آخرم خیلی بزرگم میکنه.
با ما در سعادت آباد رادیو تهران همراه هستید. امروز با موضوع پویش های انسان دوستانه همراه شما عزیزان هستیم و از شما پرسیدیم آیا در این پویش ها شرکت می کنید یا نه، اگر نه چرا؟ آقای فرجی نوشتن که من همراهی نمی کنم با این پویش ها در فضای مجازی و فقط به نیازمندهایی که خودم شناسایی کنم کمک می کنم، چون اعتماد ندارم. متاسفانه بعضیا که کم هم نیستن باعث شدن اعتماد آدم کلن از بین بره. آقا مجید از مسعودیه نوشتن من کسی رو سراغ دارم که اگر بخوام کمک کنم مستقیم بهش کمک میکنم. نمیگم فضای مجازی بده، ولی به شخصه از فضای مجازی خیلی ندیدم که بخوام از اون طریق کمک کنم. خب طبق روال هر روز ماه مبارک رمضان در این لحظات گوش می سپاریم به آیاتی از قرآن کریم. امروز همه با هم حزب 78 رو می شنویم که قرائت می شه. از همه شما عزیزان در این لحظات التماس دعا داریم.
ماه مبارک رمضان و همراهی با قرآن در رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نعبد و اياك.
تلاوت ترتیل یک حزب از قرآن کریم با صدای قاری محترم استاد محمد حسین سبزلی.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن على
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
حزب 78 سوره قصص آیات 12 تا 50.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصر.